ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. امروز یک شنبه 1 فروردین 1400 هجری خورشیدی است، در نخستین روز قرن جدید و اولین یک شنبه از سال نو. من مرتضی قاسم فر افتخار میزبانی شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو دارم به مدت 30 دقیقه. اجازه بدید در چنین روز ویژه‌ای آرزوی تنی سالم، دلی آرام و جانی روشن کنیم برای همگان، برای شما در هر کجای ایران. آرزوی صبوری و تاب آوردن اندوه کنیم برای آنها که عزیزانشون رو در سال گذشته و همین روزها و شبهای اکنون حتی از دست دادند و بر اثر بیماری عالمگیر کرونا، و همینطور به یاد زندانیان و محبوسین عقیدتی و سیاسی باشیم و خانواده هاشون. ما آرزو کنیم که روزهای خوش ایران و ایرانیان سرانجام فرا برسه، شاید همین امسال. اما این مجله عصرگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپستر از اون با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. چند دقیقه خبر آغازین با همکارم امیر پوریم.
در میان ادامه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نیروی دریایی ایالات متحده امروز یکشنبه اعلام کرد یک رزمایش بزرگ دریایی را همراه با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای حاضر در این رزمایش که گروه تمرین جنگی دریای عرب نام گرفتند، در دریای عرب و خلیج عمان رزمایش انجام می‌دهند. در این تمرین جنگی علاوه بر یک ناو هواپیمابر فرانسوی و یک ناو تهاجمی آمریکا، یک ناوچه از بلژیک و ناوشکن ژاپنی همراه هواپیماهای جنگی مختلف از این 4 کشور حضور دارند. این تمرین جنگی در حالی برگزار می‌شود که گروه‌های شبه نظامی در عراق همچنان منافع آمریکا در این کشور را هدف قرار می‌دهند. در تازه‌ترین حمله روز 25 اسفند یک پایگاه هوایی عراق در شمال بغداد که سربازان آمریکایی در آن مستقرند هدف 7 راکت قرار گرفت، اما تلفاتی نداشت. گزارش‌ها از ایران حکایت می‌کند بامداد امروز یکشنبه انفجاری در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس این خبر را از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نقل کرده و نوشته این انفجار یک حادثه تروریستی بوده است. هنوز توضیح دیگری در مورد دلیل یا عاملان این انفجار منتشر نشده، اما به گزارش ایرنا این انفجار در یکی از میدانهای شهر سراوان رخ داده و 3 زخمی آن به بیمارستان رازی این شهر منتقل شدند. ایرنا نوشته است یک نفر از مصدومان این حادثه از بیمارستان مرخص شده و حال عمومی 2 مجروح دیگر که یکی از آنها زنی باردار است به روایت ایرنا رضایت بخش به نظر می رسد. در هفته های اخیر به دنبال شلیک ماموران سپاه پاسداران به تعدادی سوختبر، نارامی هایی در بخش هایی از استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهر سراوان ایجاد و موجب درگیری هایی در این مناطق شده است. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده است در جریان حمله نیروهای نظامی این کشور در شمال سوریه به مواضع نیروهای کرد، 8 تن از نیروهای کرد را کشته است. وزارت دفاع ترکیه مدعی است این 8 نفر عضو PKK، حزب کارگران کردستان ترکیه بوده و پس از آن که به سوی نیروهای ترکیه ای تیراندازی کردند، هدف قرار گرفتند. در این منطقه به طور عمده نیروهای شبه نظامی کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق حضور دارند که دولت ترکیه آنها را به عنوان بخشی از حزب کارگران کردستان ترکیه می‌داند. گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه در گزارشی اعلام کرده این نخستین حمله ترکیه در طول 1.5 سال گذشته به مواضع نیروهای کرد بود. دولت ترکیه از مهر ماه سال گذشته برای بیرون راندن نیروهای کرد سوریه از منطقه مرزی مشترک با سوریه عملیات نظامی را با نام چشمه صلح آغاز کرد. یک منبع مطلع از مذاکرات هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو به رادیو آزادی گفته است این گروه با آمریکایی‌ها بر سر یک آتش‌بس 3 ماهه توافق کرده است. این منبع که در نشست اخیر نمایندگان دولت و گروه طالبان در مسکو نیز حضور داشته، میگوید بر اساس توافق جدید در طول یک دوره 3 ماهه طالبان تا زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شهرها حمله نمی‌کنند. در همین حال یک منبع دیگر از هیئت دولت افغانستان به رادیو آزادی گفته که طالبان این پیشنهاد را مشروط به آزادی 7000 زندانی طالبان و حذف نام‌های رهبران خود از فهرست سیاه سازمان ملل مطرح کردند. 12 اردیبهشت مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان است و نشست مسکو یکی از 3 کنفرانس بین المللی پیش از این مهلت است. تاریخ خروج نیروهای آمریکا و ناتو بخشی از توافق دولت دونالد ترامپ با گروه طالبان است که در اوایل سال 2020 در قطر امضا شد. در روزهای اخیر دولت جو بایدن هشدار داده است که با توجه به تشدید حملات طالبان اجرای این تعهد از سوی آمریکا دشوار خواهد بود.
امیر پوریا گزارش میداد. اما یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما در رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. در این مجله، مجله شامگاهی رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های خانواده‌های زندانیان و نیز اعتصاب قضایی 3 روزه گروهی از زندانیان سیاسی در تهران و شیراز. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی اش امروز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی فضای مجازی را به حال خود رها کرده.
در یک جهاتی وله واقعاً که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا.
کرونا همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است. آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا رو در ایران رو مرور خواهیم کرد. اینها و بیشتر رو در این مجله شامگاهی خواهید شنید. امیدوارم تا پایان این مجله رو با ما همراه بمانید. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای با در پیام نوروزی که امروز منتشر شد از او با اشاره به بحث مذاکره دوباره درباره توافق هسته‌ای بدون نفی مذاکره درباره برجام گفت اگر قرار است برجام تغییر پیدا کند باید به نفع ایران تغییر یابد. او در بخش دیگری درباره فضای مجازی هم انتقاد کرد و درباره فضای مجازی گفت که فضای مجازی به حال خود راحت شده و خواستار مدیریت بیشتر فضای مجازی شد. بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای درباره فضای مجازی رو با هم دیگه بشنویم.
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، برخی از خانواده‌های
در یک جهاتی وله واقعاً که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره، این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد. از این امکان مردم استفاده کنن، برای مردم وسیله آزادی است.
علی خامنه ای در بخشای دیگری درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم صحبت کرد. درباره این مطالب در حد امکان با رامین پرهام، نویسنده و فعال سیاسی ساکن فرانسه که مهمان این مجله شامگاهی است، همراه خواهیم شد و در میون خواهیم گذاشت. آقای پرهام، خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. ضمن تبریک سال نو به شما. آقای خامنه ای ابتدا درباره برجام صحبت کرد و گفت که ایران وضعیت قوی تری داره و الان باید برجام به نفع ایران تغییر کنه، به آمریکا هیچ اعتمادی نداره و باید زمانی که تحریم ها از طرف آمریکا کامل برداشته بشه و ما مطمئن شدیم برخواهیم گشت به این تعهد. آیا واقع بینانه است این صحبت های آقای خامنه ای با توجه به آنچه که واقعا رخ داده تا کنون؟
به هیچ وجه، یعنی واقع بینانه نیست که هیچ، ناشی از توهم محضه. یعنی کسی که حتی ناظری که خطوط کلی مسائل ایران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای رو دنبال بکنه میدونه که جمهوری اسلامی از قوی تر از سال 94 نیست. این توهم میتونه ناشی از این باشه که در این 3-4 سال گذشته با خشونت بی حد و حصر اینها موفق شدن که دو خیزش سراسری رو در خون خفه بکنن و شاید این به بالو پردادن بیشتر به این توهم آقای خامنه ای دامن زده، ولی ناشی از توهم نه واقع بینی.
یک نکته ای که در صحبت های خامنه ای هست مسئله فضای مجازی هست. ایشون معلومه که بسیار نگرانه از آنچه که در کشور هست، اما ما میدونیم که فضای مجازی در ایران به شدت کنترل شده است. خیلی از پلتفرم ها در ایران اصلا چیز هست، در واقع فیلتر شده هست و مردم با روش های دیگری دور میزنن و با فیلتر شکن وارد این فضاها میشن. واقعا از این که میگوید ول شده به حال خودش، منظورش چی های خامنه ای بگم آن شما؟
خب به نظرم حتما گزارش های اطلاعاتی و امنیتی به دستش میرسه و در این گزارش ها بدون تردید به نارضایتی و خشم متراکمی که در احتمال نزدیک به یقین اکثریت مردم جمع شده اشاره میشه و میدونه که در این فضای مجازی بخشی از این خشم خودشو نشون میده و اطلاعات زیادی، حالا صحت این اطلاعات به جای خود، به هر حال شما با حکومتی طرف هستید که هرچه هم بگوید هیچ کس باور نخواهد کرد، مثلا در رابطه با واکسن زدن فایزر آقای خامنه اطلاعات زیادی هست که بر خشم مردم اضافه هم میکنه. و در رابطه با بستن این فضا ایشون یک صحبتی داشتن راجع به این که هر کشوری در دنیا کنترل میکند و اینجا فقط برشده همون حرف از اساس غلطه. تنها کشوری که امکانات تکنولوژیک و نیز فرهنگی و مدیریتی و مالی رو داره و نیز زبانش و ساختار زبانش به طوری است که مردمش به هر حال در یک فضای زبانی متفاوت هستن از بقیه دنیا، یعنی چین، تنها کشوری است که میتونه همونجوری که دور خودش چند هزار سال پیش دیوار کشیده، یک نوع دیوار مجازی هم بکشه. هیچ کشور دیگری از چنین توانایی برخوردار نیست و هر متخصص امور مجازی، فضای مجازی، به شما خواهد گفت که جمهوری اسلامی نه تنها چنین امکانی رو نداره از لحاظ مالی و فنی و تکنولوژیک، که اگر این کار رو هم بکنه به ضرر خودشه، برای اینکه بخش عمده از کارهای اداری خودش با بلا تکلیف خواهد موند در روابط تجاری مالی و اون چیزی که داره. در نتیجه اینجا هم صحبت‌های ایشون ناشی از توهم و نادانی است تا واقع بینید.
آقای فرهام، یک بخش مهمی از صحبت‌های خامنه امروز باز معطوف به مسئله انتخابات بود، انتخابات پیشرو ریاست جمهوری که بسیاری زمزمه‌های تحریم اون حتی از بین نیروهای درون نظام هم شنیده میشه. نیروهای مستقل که مدت هاست حرف از تحریم رو اعلام کردن در مورد این انتخابات. ایشون میگه که رئیس جمهور به هیچ وجه تدارکاتچی نیست در کشور اونجور که قبلا گفته شده. میدونیم که آقای خاتمی، سید محمد خاتمی، قبلا گفته که تدارکاتچی است رئیس جمهور در ایران. بعدن این صحبت رو آقای احمدی نژاد هم کرده، بعدن همین صحبت رو در دولت آقای روحانی هم به نوعی ما شنیدیم. این آیا آقای خامنه‌ای فکر میکنه که این انتخابات با سردی رو در رو خواهد شد؟
بله، ترسیده، نه فقط از فضای مجازی ترسیده، از انتخابات پیش رو هم ترسیده و صحبت‌های این فرد در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری خرداد ما، در رابطه با تحریم و در رابطه با اختیارات رئیس جمهور و در رابطه با برجام، نخست نشان دهنده یک موضوع به نظر من شخصیتیه. یعنی بدین معنی که اگر پیش از این فرد خمینی، وقتی که فهمید، آقای خمینی وقتی فهمید که تصمیمی که برای ادامه جنگ گرفته تصمیم نادرستی بوده و شکست خوردن و بعد 598 رو امضا کنند، چه بخوان چه نخوان، آمد و گفت خب این جام زهر من سر میکشم، من سر میکشم و مسئولیت قبول کرد. این بر شکست برجام، در حالی که میدونیم که تایید صلاحیت روحانی، سپس مذاکرات محرمانه و سپس مذاکرات علنی و امضای برجام 100% تصمیم شخص خامنه‌ای بوده و با شکست مواجه شده، منتها تفاوت شخصیتی که اینجا هست، تهجر و ارتجاعشون نقطه مشترکشونه، ولی تفاوت شخصیتی این است که خامنه‌ای نشان داد، بار دیگر نشان داد که شخصیت بزدلیست و این پایه پاشنه آشیل یک معماری سیاسی است که همش روی او بنا شده و اگر یک شخصیت بزدل در چنین معماری به عنوان ستون این معماری قرار بگیره، پاشنه آشیل اون معماری است.
بله، سپاسگزارم از رامین پرهام، نویسنده و فعال سیاسی ساکن فرانسه که با ما همراه بود. و اما نگاهی بکنیم به فضای کشور در ارتباط با مسئله آنچه که در بیماری کرونا استانهای مختلف کشور درگیرش هست. با همکارم سپیده بهکام همراه خواهیم شد. سپیده، اخیراً رنگ‌بندی‌های جدیدی که وزارت بهداشت اعلام کرده در مورد استانهای قرمز و زرد و غیره، به طور مشخصی افزایش شهرهای قرمز و نارنجی رو نشون میده، علتش چی هست؟
درود به تو مهرداد و همراهان رادیو فردا و با شادباش نوروزی. ببین، علتی رو که مسئولان اعلام میکنن همیشه این هستش که مردم رعایت نمیکنن و به سفرهای نوروزی میرن، که البته این هم دلیلی هست برای افزایش رنگهای، در واقع تغییر وضعیت شهرها و این رنگهایی که اعلام میکنن به عنوان رنگ قرمز و نارنجی که شرایط بحرانی شهرها رو نشون میده. اما به هر حال خودت هم که دیدی مردم یه جوری بلا تکلیف هستن، یعنی از قبل از تعطیلات نوروزی اینا اومدن محدودیت ها رو برداشتن. خب محدودیت ها رو که برمیدارن یعنی که مردم اجازه دارن سفر بکنن. حتی اعلام هم شد که مردم به تمام نقاط ایران میتونن برن اما بهتر نرن. وقتی اینجوری میگن و التماس میکنن، خب مردم به هر حال در شرایطی که یک سال خورده هست محدودیت هایی برای خودشون در نظر گرفتن، به هر حال ممکن هستش که به سفر برن. اما وضعیت جالب نیست، چون همونطور که گفتی قبلا 9 شهر قرمز داشتیم، الان 12 تا شده. 31 شهر نارنجی داشتیم، الان 39 شهر شده. و در تهران علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده که انقدر تردد به سمت دماوند و فیروزکوه زیاد شده که این دو شهر هم در زمره شهرهای نارنجی قرار گرفتن و اعلام کرده که 15% بستری شدگان کرونایی فقط در روز اول تعطیلات نوروزی زیاد شده و ابتلای کودکان 5 تا 17 سال رو اعلام کرده که زیاد شده. البته یه محدودیت هایی در نظر گرفته شده، مثلا اینکه گفتن که از زمانی که اعلام میشه که شهری قرمز یا نارنجی هست، چون اینا موقتیه و تغییر میکنه، از زمانی که اعلام میشه 72 ساعت مردم فرصت دارن که از اون شهرها خارج بشن، چون اگر در شهرهای قرمز بمونن هر 24 ساعت 1,000,000 تومان جریمه میشن خودروشون در واقع، و اگر در شهرهای نارنجی بمونن 500,000 تومان جریمه میشن. به هر حال در استان مازندران مثلا با این وجود رئیس پلیس راه گفته که در محورهای به سمت این استان 70% افزایش تردد وجود داشته و در برخی جاها حتی 80%.
خیلی سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام بود که ما رو در جریان خبرهای مرتبط با کرونا در ایران قرار داد. اما در نوروز خانواده های برخی قربانیان جمهوری اسلامی به رغم فشارهای موجود به یاد و اندیشه اونها بودند. بکتاش خمسه‌پور همکارم از صحبت ها و پیام های نوروزی این خانواده ها گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، برخی از خانواده‌های قربانیان و زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهند که در نوروز هر یک به فراخور خود و به گونه‌ای به یاد و اندیشه و همراهشانند، هفت سین را برابر آرامگاه یا زندانشان گستردند. در یکی از این تصاویر فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، دیده می‌شود که فرزندش وبلاگ نویس که اینک 35 سال دارد، بیش از 7 سال است در حبس جمهوری اسلامی است.
مادر سهیل عربی، اومدیم کنار زندان سفره ناختیم با خانواده آشام عزیز که متاسفانه نداشتن اونجا بشینیم. اومدیم این وقت توی بیابونی جایی بالاخره یه سفره پهن کردیم که به یاد بچه همون در کنار نزدیکی بچه همون باشیم. این سال نو رو به همه ملت ایران تبریک میگم، چه در ایران چه در خارج از ایران، و امیدوارم امسال سال آزادی باشه. سال دیگه همگی کنار هم دیگه کل ایران سفره پهن کنیم به عظمت خود ایران. شادی و آزادی کنار هم زندگی کنیم. سال
آرشام رضایی 30 ساله که مادر سهیل عربی به حضور خانوادهش اشاره دارد کوشندهی سیاسی است که به 5 سال زندان محکوم شده، اینک 5 ماه است در حبس جمهوری اسلامی است. در شبکه‌های اجتماعی همچنین تصویری از بهیه نامجو مادر نوید افکاری با عکس‌های فرزندش منتشر شده که بر آرامگاه او سفره 7 سین گسترده است. تصویری در شبکه‌های اجتماعی خانواده بهنام محجوبی از دراویش زندانی را نشان می‌دهد که 1 ماه و چند روز پیش در 33 سالگی جان باخت.
نابودی اونایی که خانواده ها را اذیت کردن یک کف محکم بزنید.
تصویر و پیامی هم از فاطمه سپهری، زندانی سیاسی سابق و خواهر زندانی سیاسی محمد حسین سپهری که هر دو از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی برای گزار کامل از جمهوری اسلامی هستند، همراه صدیقه مالکی فر، همسر معلم زندانی هاشم خواستار، برابر زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر شده است.
ما امروز 30 اسفند آمدیم جلو زندان وکیل‌آباد. امیدوارم که سال آینده سال پیروزی ملت ایران و آزادی ایران باشد. به چه گناهی عزیزانمان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند؟
صدیقه مالکی فر، همسر معلم زندانی هاشم خواستار نیست که فاطمه سپهری را همراهی میکرد، میگوید
درود دوستان، امروز آخر اسفند و ما ساعت 1:15 و سال داره تحویل میشه. اومدیم جلوی زندان وکیل‌آباد، از اونجایی که اتاقای زندان وکیل‌آباد تاریکه و اینا متوجه نمیشن که چی روزی از ساله، اومدیم بهشون هشدار بدیم که بابا نوروز شده، ولی متاسفانه صدای ما رو نمیشنون و ذهنیات ایشون رو میخونیم که میگن صبر کنیم انشالله سحر نزدیکه.
و اما در تصویر دیگری زجه‌های مادر وحید دامور سر آرامگاه فرزندش است که در اعتراضات سراسری آبان سال 98 ایران در 30 سالگی جان باخت.
به خاطر مردم ایران مردن، اینجا جوان خوابیدن، اینجا خامنه میگه نسل رو زیاد کنین، میگه اینا نسل نبودن، میگه اینا نسل نبودن، نسلشون در نسل جوان رو در نابود بکنه. ای خدا.
در میان این تصاویر پیام منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه سال 98 ایران هم هست.
ملت بزرگ و شریف ایران، من منوچهر بختیاری، پدر جانباخته راه میهن پویا بختیاری، همراه با 80 میلیون مردم ستم دیده ایران، امسال را سال نعب جمهوری اسلامی نامگذاری میکنیم، با امید این که این نام سمبولی باشد برای پایان دادن به 43 سال عذاب، فقر، گرسنگی، سیاه روزی که این ظالمان بی وجدان غیر ایرانی بر سرزمین نیکمان روا داشتند. این آرزوی پویای عزیزم و هزاران جوان بیگناه دیگر بود که جانشان را برای این آب خاک فدا کردند و اینک وظیفه تک تک ماست تا سرنگونی این جنایتکاران از پای ننشینیم، تا هر روز گلی پرپر نشود، با امید آزادی ایران، پاینده ایران و ملت ایران.
پیشتر تصاویری از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم منتشر شده بود کنار آرامگاه فرزندش، کارگر و وبلاگ نویس 35 ساله که بیش از 8 سال پیش مرگ مشکوک وی در زندان جمهوری اسلامی گزارش شد. همزمان 10 تن از زندانیان سیاسی در اوین، فشافویه و عادل‌آباد شیراز در بیانیه مشترکی نوشتند در اعتراض به جمهوری اسلامی و کشتار مردم معترض، 3 روز اول سال نو را اعتصاب قضا خواهند کرد. در نامه زندانیان سیاسی اعتصابی، جمهوری اسلامی نظامی خودکامه خوانده شده است که امنیتش را بر سرکوب میزان میکند.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. اما درباره همین موضوع ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفتگو کردم. بشنوید.
من نوروز رو به شما و تمام هموطنانی که این برنامه رو گوش میدن تبریک میگم و متاسفانه باز باید ما صدای اعتراضمون رو نسبت به این همه ظلمی که بر مردم ایران میره در روز نخست سال هم بلند بکنیم. چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی در کمال بی‌پروایی ادعا کرد که در جمهوری اسلامی با کسانی که اسم خودشون رو دگراندیش گذاشتن کاری نداریم، یعنی این که اظهار عقیده، عقیده آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی هست. ببینید این کسانی که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن چه کسانی هستن؟ وکیل دادگستری که از حقوق متهم سیاسی دفاع کرده، زنی که نخواسته زیر بار حجاب اجباری بره، زنی که از برای حقوق خودش، حقوق کارگری خودش اعتراض کرده، روزنامه نگار، تمام این کسانی که الان حالا برخی از اونها اعتصاب کردن، اعتصاب غذا یه سه روزه اعلام کردن، به خاطر اینکه با وجود اینکه اینها رو به حبس‌های دراز مدت محکوم کردن، در داخل زندان هم نمیگذارن اونها دوران زندانشون رو بگذرونن، اونها رو میان تبعید میکنن. تبعید یک مجازاته، تبعید یک مجازاتی است که باید به حکم دادگاه باشه. وقتی یک زندانی رو از شهر و محل زندانش به یک شهر دور افتاده، به شهر که نتواند حتی خانوادهش رو هم ببینه، تبعید میکنند، خب اینجاست که فریاد زندانیان از داخل زندان بلند میشه و اعتصاب غذا میکنند. یا درباره بازماندگان در حال کسانی که حالا چه در حادثه هواپیما، چه کسانی که صدها نفر که در اعتراض آبان ماه سال پیش به گوله بسته شدند، خانواده های اونها فقط یاد اونها رو میخوان روز اول سال گرامه بدارند، باز محدودیت هایی که برای اونها وجود میارن. میخوام بگم که برخلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی در ایران، در ایرانی که متاسفانه تیه چهار دهه گذشته دیدیم، اظهار عقیده، اظهار بیان و در کلیت قضیه دگراندیش بودن جرمه و جرم بزرگ مستوجب مجازات های سنگین و در داخل زندان هم مستوجب محدودیت های فراوان که طی هفته های اخیر متاسفانه ناظرش بودیم.
آقای لاهیجی، شما به دلیل فعالیت‌های مدنی که دارید در حوزه حقوق بشر به دقت دنبال می‌کنید مطالب این حوزه رو، در سالی که پشت سر گذاشتیم آیا وضعیت زندانیان، وضعیت خانواده‌هایی که فرزندانشون محبوس هستند، آیا بهبودی دیده شده؟ آیا سیاستی که امیدوار کننده باشه دیده شده در ایران؟
به هیچ وجه. ببینید در گذشته اگر در حال کسی رو محکوم میکردن، بیشتر هم زندانیا، در منظورم تهرانه، تهران بزرگه، در مثلا زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان ایرین بودن، خب بعض وقتا اعتراض هایی هم اونجا میشد، ولی این نوع جدیدی برای اذیت و ایزا زندانی ها که از چند ماه پیش آغاز شده، تبعید کردن زندانی ها، مثلا تعداد از زندانیان زن رو و از جمله همکار و دوست و نسیم سروده رو به زندان قرچک تبعید کردن. ببینید در چه میگم 560 کیلومتری تهرانه، یعنی که دیگه خانواده نتونه حتی از اون ملاقات هفتگی هم یا استفاده کنه یا با مشکلات زیادی باشه. این اواخر دیدید زندانیان رو، باز چند تا زندانیان زن رو به شهرهای دور افتاده تبعید کردن، یعنی در داخل زندان هم نمیگذارن زندانی بتواند بدون فشار، بدون تهدید، محکومیت غیر عادلانه خودش رو سپری بکنه. بنابراین متاسفانه اون چیزی که ما شاهدش هستیم این هستش که در سال گذشته و اصولا طی 3-4 سال اخیر روز به روز فشار بیشتر، تهدید بیشتر درباره دگراندیشان، درباره کسانی که در حال برای حقوق خودشون فقط و فقط از طریق بیان، هیچ حربه دیگه ای ندارند، استفاده می کنند و متاسفانه با چنین سیاست سرکوبی مواجه می شن.
گفتگوی من بود با عبدالکریم لاهیجی. اما شنوندگان رادیو چه می گویند؟
اگر قطر خونی در رگ حاکمان جمهوری اسلامی ایران باشد، باید فقاران بزند، باید به جوش بیاید با دیدن این که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها سفره‌های افسینشان را پهن می کنند. یادمان نرفته که اوایل انقلاب می گفتند که شاه قبرستان ها را آباد کرد، کشور را و ایران، و حالا ما می بینیم که این حاکمان جمهوری اسلامی ایران هستند که قبرستان ها را آباد کردند، کشور را و ایران و ویرانه تر کردند. شرم بر این حاکمان جمهوری اسلامی باد که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها به خاطر عزیزان از دست رفتشان سفره‌های هفت‌سینشان را پهن می‌کنند.
یه نگاهی به این سخنان رهبر فرزانه در نوروزهای مختلف بکنید، حساب همه چی میاد دستتون، می‌بینید که چقدر ایشون از واقعیت به دوره. یه سال میاد میگه سال تولید، هنوز تولیدی انجام نشده، سال بعد میاد میگه سال جهش تولید، نه تولیدی بوده و نه جهشی بوده، میاد میگه سال تحقق جهش تولید، حتما سال بعدم میخواد بشه سال پیگیری عدم تحقق تولید. با چه چیزایی مملکت دارن اداره میکنن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در این روزهای ایام نوروز تعدادی از چهرهای فرهنگی و هنری ایران پیام‌های نوروزی برای ملت ایران از طریق رادیو فردا می‌فرستند و روزانه می‌شنوید. امروز بشنویم پیام ضیا موحد، شاعر و استاد فلسفه در ایران رو.
متولد 1321 هستم و در این مدت شاهد عجیبترین وقایع بودم. عجیبترین وقایع نه تنها در ایران بلکه در جهان. در ایران بعد از انقلاب بسیاری از امیدها برباد و بسیاری از اشتباهات انجام شد که معلوم نیست تاوان این رو مردم ایران چطوری میتونند و چه خواهد شد و چه آینده‌ای در، نه اینکه من نتونم حد بزنم، ولی اگر فکر کنم آنچه که اینها فکر میکنه، یعنی رژیم فکر میکنه، متحقق بشه، یک فاجعه جهان. بنابراین امید من این است که در این سال یکم اینها سر عقل بیان، دین رو در خدمت قدرت قرار ندن. این تجربه ای که قرنها تکرار شده و قرنها فاجعه بارورده، این تجربه را ازش عبرت. دیگری که برای هموطنان من امید آرزوی سال خوبی رو دارم و امیدوارم که آنچه که من فکر میکنم زدش اتفاق بیفته، نه آنچه که گفتم. ببینید سال 77 دهه 70 این نویسندگان به خصوص دلیل بسیار سختی بود و در واقع هم داستان قطعه زنجیره اینا بود دیگه. و یکی از مجلات از من شعری خواست برای شب عید نوروز و من این شعر کوتاه را گفتم که حالا برای تو میخونم. گلها سلام، نوروزتان مبارک، بر مرگتان چه زیبا شبنم نشسته. پروانه ها سلام، نوروزتان مبارک، بر بالتان چه رنگین اسلیمی قدیم جهان نقش بسته است. گلها پروانه ها نوروزتان مبارک، اما در این اتاق مردی نشسته است که بسیار خسته است.
پیام نوروزی شاعر و استاد فلسفه ساکن ایران ضیا موحد رو شنیدید. ما هم با او آرزو می‌کنیم که این خستگی‌ها و این اندوهانی که این روزها در ایران و در هر نقطه کشور شاهدش هستیم زدوده بشه به نفع ایرانیان، به نفع ملت ایران. میرسیم به 19:35، پایان این مجله شامگاهی رو داریم. باز هم برای شما آرزوی دلی آرام و جانی روشن میکنم در هر کجا ایران که هستید. من مهرداد قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
در اولین برنامه صدای دیگر در سال 1400 با هم نگاهی داریم به آنچه در سال گذشته بر زنان ایرانی گذشت. سالی که در آن کرونا حرف اول را زد و بیش از همیشه زنان را خانه نشین کرد. زنان 14 برابر بیشتر از مردان به خانه برگشتند و تعداد تخت‌هایی که در بیمارستان‌ها برای درمان بیماری کرونا در اختیار مردان قرار گرفت به 3 برابر زنان رسید. در سالی که گذشت بخشی از مسئولیت معلمان هم بر دوش مادران قرار گرفت تا آنها به درس خواندن فرزندانشان در خانه رسیدگی کنند، البته اگر تلفن همراه هوشمند و اینترنت در اختیار داشتند. در این میان اما سرنوشت مهمترین لایحه زنان در سالهای اخیر، یعنی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در حاله‌ای از ابهام قرار گرفت. لایحه‌ای که دولت در یک سال گذشته مشغول بازنگری آن بود، پس از تصویب در هیئت دولت معلوم نیست کجاست. دولت میگوید آن را به مجلس تقدیم کرده و مجلس هنوز آن را اعلام وصول نکرده است. سودرات، فعال برابری طلب در فرانسه، ریشه بی توجهی به این لایحه را برآمده از خواستگاهان میداند.
نوشتن این لایحه یا اصلا شروع صحبت از این لایحه نتیجه مستقیم فشارهای کنشگران داخل ایران و هم نهادهای بین‌المللی برای اینکه در ایران ساده‌ترین خشونت‌ها و خشنبارترین خشونت‌ها هیچ رفتار قضایی و یا تغییر فرهنگ یا فرهنگسازی در قبالش انجام نمیشه. ما همچنان با آزار جنسی در خیابان روبرو هستیم. ما می‌بینیم که دولت و اصلا کلاً فرهنگ چجور در مقابل آزار جنسی در فضاهای خصوصی رفتار میکنه. قوانینی نداریم که پیشگیری کنن و فردی رو که این اعمال رو انجام میده نه تنها مجازات بکنن، بلکه آموزش های سیستماتیکی بدن که دوباره این فرد مرتکب اون اعمال نشه و بدونه که چرا رفتارش اشتباهه. ما با یک سیستمی روبرو هستیم که در واقع هر رئیس جمهوری که میاد یک جور دیگه میخواد نشون بده که نه، این سیستم آنچنان که هم که شما فکر میکنید تبعیض‌آمیز نیست. ما میخوایم به قول خودشون به عدالت جنسیتی برسیم، در حالی که برابری جنسیتی اصل خواسته و مطالبه برابری خواهانه. و بعد هم 8 سال به خودشون وقت میدن که بازی بکنن با این کلمات و همه رو در منتظر بذارن، در حالی که در طول این 8 سال هر روز یک زن قربانی قتل میشه که اسمش هم میذارن قتل ناموسی و حتی در برابر این مورد نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن در برابر خشونت وارد شده به دختر بچه ها و حتی پسر بچه ها در مورد ازدواج اجباری کاری بکنن و دائم کارشون اینه که با آمار بازی بکنن و کاری که ابتکار میکنه دائم اجرای لایحه رو نوید بده، بگه که امروز این امضا رو کردیم که بره مرحله بعدی. از صنایع دستی زنان که در واقع خودش یه جوری ساختار خانه نشین تر کردن زنانه، حتی اگر به اونها نیروی اقتصادی بیشتری بده حمایت بکنه بدون اینکه به این فکر کنه در اون خانه ای که هستن آیا محیط امنی حتی برای اشتغال زایی اونها هم هست یا نه. ما با یک سیستم کاملا فشل روبرو هستیم که سردمدارانش به خوبی میدونن که از کجا استفاده بکنن و به ضرر زنان و به ضرر هر گروهی که به اقلیت رانده شده کار بکنن تا خودشون در رأس قدرت بمونن به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشون.
لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس برسد یا نرسد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابزارهای قانونی کافی برای بازداشت و سرکوب زنان برخوردار است. اتهامات علیه زنان در سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته و برای قوانین شرعی موجود مصادیق جدید در نظر گرفته شده. همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده از طریق برگزاری کلاس‌های آموزش شروط ضمن عقد و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تحقیق در زمینه کاهش زاد و ولد و در کنار اینها حکم زندان برای تجمع در برگزاری جشن تولد یک زندانی سیاسی. اینها تنها بخشی از اتهاماتی است که در قوه قضاییه برای هر گونه فعالیت در زمینه آگاه سازی زنان طراحی و به وسیله آن زنان فعال به زندان محکوم می شوند. مهدیه گلرو فعال اجتماعی ساکن سوئد در مورد این شیوه از سرکوب زنان در جمهوری اسلامی می گوید.
جمهوری اسلامی به واسطه قانونگذاری بر اساس اسلام زنان رو با محدودیت‌های قانونی مواجه کرده که در تمام این سال‌ها ادامه داشته و زنها تلاش کردن برای اینکه محدودیت‌ها رو از بین ببرن. اما آنچه که باعث میشه که در طی یک سال اخیر و در طی چند سال اخیر در واقع ما با سرکوب بیشتر این زنان مواجه باشیم، افزایش آگاهی اونها و افزایش خواسته های اونهاست. در سال گذشته شما صدای زنان رو بدون واسطه میشنوید و این صدا بسیار بلندتر از صدای مردان شنیده میشه. خب حکومت اسلامی با توجه به حساسیت ها و خط قرمز هایی که در مورد مسئله زنان داره، این سرکوب رو افزایش میده به خاطر اینکه در برابر سیل خواسته های زنان عقب نشینی نکنه، چون میدونه که هر عقب نشینی در مقابل این سیل خواسته ها حکومت اسلامی رو نابود میکنه. در این مسیر خب از هیچ چیزی فروگذار نمیکنن، بازداشت میکنن، مصاحبه تلویزیونی میگیرن، احکام سنگین میدن و جدای از این که زنان رو زندانی میکنن، شما اخبار مبنی بر تبعید اونها میشنوید، یعنی مرتب از این زندان به آن زندان تبعید میکنن و در زندانهای مختلف اونها رو تحت فشار قرار میدن. در واقع این اصل بر اساس جرم جدا بودن زندانی ها رو لحاظ نمی کنن. در زندان به خاطر فعالیت هایی که زنان میکنن، تحسن هایی که میذارن یا نامه هایی که از داخل زندان برای افکار عمومی می نویسن و می فرستن بیرون، اونها رو تجدید محاکمه می کنند که شما اخبارش رو می بینید. مرتب احکام زندانی ها افزایش پیدا می کنه، گلرخ ایرانی، آتنا دائمی، و یا اونها رو تبعید می کنه سبا کردافشاری و اینها رو به قرچک می فرسته برای اینکه فشار بیشتری بر اونها باشه، یا حتی اگر که اونها آزاد بشن هم پرونده جدید برای اونها درست می کنه و اونها رو ممنوع الخروج می کنه. خب نسرین هم تبعید شده و نرگس محمدی ممنوع الخروج هستش. در واقع جمهوری اسلامی یک پیام بلند و داره به جامعه زنان میده که در برابر این سیل و انباشت مطالباتی که در طی این 42 سال شکل گرفته، عقب نشینی نمیخواد بکنه و دلیل این سرکوب اینه که میدونه که خطری از طرف خواسته های زنان و انباشت این خواسته ها حکومت رو داره تهدید میکنه.
تجربه 40 سال مبارزات زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان نشان می‌دهد که در همه این سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده تا آنها را نادیده بگیرد و زنان را به خواسته اصلی حاکمیت، خانه نشینی و فرزندآوری ترغیب کند. خواسته ای که در یک سال گذشته نه تنها در تریبون‌های مختلف نماز جمعه و سخنرانی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، بلکه راه خود را به مجلس نیز باز کرده و زنان نماینده را بران داشته تا از هر راهی برای فشار بر زنان برای ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند. سلماز ایکتر میگوید:
طبیعتاً بر اساس سیاستی که سالهاست جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت در پیش داره، این مجلس هم مهمترین چیزی که مهمترین اصلی که در رابطه با زنان مد نظر قرار داده مسئله فرزندآوریه. حالا مسائل مختلف اهم از ممنوع کردن یا جرم شناختن پیشگیری از بارداری، محدود کردن سخت جنین، حتی تلاش برای ممنوع کردن غربالگری یا حداقل تلاش برای اینکه هزینه های غربالگری دوران بارداری رو بیمه ها نپردازن، یعنی افزایش جمعیت رو میخوان حتی به قیمت به دنیا اومدن کودکان بیمار. توی یک همچین شرایطی زنان فقط قرار بچه به دنیا بیارن، زنان قرار نیست به تحصیل علم بپردازن، قرار نیست کار پیدا کنن، قرار نیست که حقوقشون در چهارچوب خانواده احقاق بشه، فقط قرار بچه به دنیا بیارن.
سال 1400 رو در حالی آغاز می‌کنیم که در آخرین روزهای اسفند ماه مجلس شورای اسلامی اجرای طرح 7 ساله آزمایشی رو تصویب کرده که مطابق اون فعالیت مغایر فرزندآوری ممنوع و تعقیب قضایی متخلفان امکان پذیر خواهد بود. بر اساس این طرح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف شدند که تا 1 سال پس از ابلاغ قانون محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری رو از برنامه‌های درسی حذف کنند و درباره ازدواج به هنگام فرزندآوری و تعدد فرزندان ارزشمند سازی کنند. به این ترتیب در آستانه سال 1400 می‌بینیم که جمهوری اسلامی برنامه‌های دقیقی برای تغییر زندگی زنان در پیش گرفته. زنانی که در تمامی سالهای گذشته تلاش کردند تا سهم برابر خودشون رو در جامعه به دست بیارن. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.